أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثمون درباره مبانی اجتهاد بود، علومی که در اجتهاد لازم هست، بعضیاش خیلی لازم هست، بعضیاش تا حدی لازم هست، که مجموعاً 14 تا، بلکه به نظر حقیر باید بشه 15 تا. بله، 5 تاش که از علوم ادبیه یا عربیه، لغت و صرف و نحو و معانی و بیان. خب لغت که معلوم، بالاخره باید لغت عربی رو بدون شخص. صرف هم معلوم، باید علم صرف رو بدونه، صیغه ها رو بشناسه، تشخیص بده. علم نحو هم معلوم، اون هم ضرورت داره، باید فقیه باید صرفش، نحوش، بله، باید قوی باشه. مثل مرحوم آقای بروجردی که الفیه ابن مالک را از حفظ بود و میخون گاهی. بله. و اما معانی بیان شدار، علم فصاحت و بلاغت، علم فصاحت را داشته باشه، علم بلاغت هم داشته باشه. فصاحت معنیش اینه که الفاظ مثلا سوس، الفاظ رکیک، بله، الفاظ غلط، اینا رو انسان بدونه در موقع گفتن یا نوشتن، فصاحت رو رعایت کنه. الفاظ بیگانه، الفاظ غریب، الفاظ غلط، اینها رو به کار نبره. بله، در انتخاب الفاظ باید ذوق داشته باشه، سلیقه داشته باشه. بله، قلمبه سلمبه تحویل جامعه نده. بله، گفتن که یکی افتاده بود، چند نفرم دورش جمع بودن، یکی هم اومد گفت که ما لکم تکعکعتم که تکعکعکم علا دی جنه. بله، ما لکم تکعکعتم که تکعکعکم علا دی جنه. این فصاحت نیست، این ضد فصاحت هست. و اما بلاغت، معناش اینه سخن به مقتضای حال، باید به قدری ذوق داشته باشه، روانشناس باشه و به مقتضای حال سخن بگوید. سخنی که به مقتضای حال نباشه تأثیر نمی کنه، ولی سخن اگر به مقتضای حال مخاطب باشه اون تأثیر می کنه. مخصوصا در خطابه، در موعظه، حتی در جدال، مثلا در بحثها، در گفتگوها، سخن باید به مقتضای حال باشه. حالا آیا معانی بیان برای فقیه لزومی داره، ضرورتی داره یا نه ضرورتی نداره؟ بعضی ها می فرمایند که نه، معانی بیان در احادیث و در روایات مطرح نیست. کسی یه سؤالی کرده، امام جواب داده، دیگه کاری به معانی بیان و این مطالب نداره. بله، در دعاهای معصومین، در خطبه های معصومین، اونجاها معانی بیان بسیار کارآمده و خودشون نشون میده. وقتی انسان دعاهای معصوم رو قرائت میکنه، مطالعه میکنه، میبینه در اوج فصاحت و بلاغت هست. یا خطبه ها، مخصوصا خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه. بله، میگن در دعاها و در خطبه ها و در خطابه ها بله معانی بیان لازمه، اما در احادیثی که مربوط به سوال و جواب و مسائل فقهی است، در اینها دیگه نیازی به معانی بیان نیست. ولی بنده عرض می کنم که چرا؟ البته در روایات یک اشکالی هست و اون اینه که معمولا راوی مطلب را نقل به معنا می کنه، این الفاظ و این عبارات معصوم رو معلوم نیست. نمیگیم همیشه اینطوره، ولی ظاهرا عنایت ربات به اینه که مطلب رو بیان کنن از قول معصوم، اما اینکه این کلمات، این عبارات، این جمله ها رو بخوان نقل بکنن معلوم نیست این چنین باشه. خب اینایی که نقل به معناست، بله درش فصاحت و بلاغت خیلی نقشی نداره، ولی اگر راوی شخص خوش حافظه ای باشه، حافظه قویی داشته باشه، اون وقت نقل به معنی نمی کنه، الفاظ رو هم نقل می کنه. اینجاست که فصاحت و بلاغت معانی بیان خودشون نشون میده. حتی مثلا شما ببینید حالا خطبه های حضرت امیر که به جای خود، خب یه سری مطالب داره حضرت امیر که سید رضی تحت عنوان کلمات قصار نارو نقل کرده، و چه بسا در همین هم گاهی احکامی هست در همین کلمات قصار، اگرچه نوعاً پند اندرز حکمت. بله، ولی گاهی هم در همین کلمات قصار میبینیم بعضی مطالب هست جنبه فقهی و فقاهتی داره. بله، مثلا میفرماید لا خیر فی نافلت ازرت بالفرائز، تو کلمات قصار نهج البلاغه هست. خب خود این یه حکمه، لا خیر فی نافلت ازرت بالفرائض. خب این خطبه و خطابه نیست، ولی ببینید واقعا خودشو نشون میده از نظر فصاحت و بلاغت. یا اینکه کلمات قصار که خطبه نیست، خطابه نیست، ولی میبینیم گاهی با واقعا در اوج فصاحت و بلاغت هم. مثلا وقتی حضرت میخواد درباره مالک اشتر مطلبی، اونم بعد از شهادت مالک اشتر میخواد یه مطلبی بیان کنه، میفرماید مالک و ما مالک. ببینید چقدر زیباست، مالک و ما مالک. لو کان حجرن لکان فندا، ولو کان جبلن لکان سلدا. اگر حجر بود لکان فندا، یعنی شکستنی نبود. اگر کوه بود لکان سلدا، کوه مقاوم و سرسختی بود. بعد می فرماید لا یرتقیه الحافر ولا یوفی الیه الطائر. حافر از این کوه بالا نمیره، یعنی حیوان سمدار، اسب و الاغ و مثلا استر، از این کوه اینا حیوانات نمیتونن از این کوه بالا برن. حتی آهوهایی که اهل کوه هستن، بالاخره کوه نوردن و پرشای خوبی تو کوه ها میکنن، حتی اینا هم نمیتونن به قله این کوه برسن. لا یرتقیه الحافر ولا یوفی علیه الطائر، پرنده هم نمیتونه به قله این کوه برسه. بله، ببینید چقدر زیبا بیان میکنه، چقدر دلنشین بیان میکنه، که انسان رو واقعا مثل این که مست میکنه، مخمور میکنه. بله، مگه کسی از کلام کسی هم مست میشه؟ بله، از کنم. بله، خدا رحمت کنه، آقای مطهری یه قصه ای گفت وقتی. بله، راجع به ادیب، ادیب نیشابوری، ادیب اول مخصوصا، که میگن میفرمودن که ادیب گفت که من این غزل حافظ رو شب خوندم، مست شدم، اصلا بیهوش شدم، افتادم. بله، غزلی که اولش اینه که زن یار دل نوازم شکریس یا شکایت، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. این غزل رو خوندم اصلا از هوش رفتم. بله، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. بله، آخرشم، بیت آخرشم من از حفظم، میگه که عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. واقعا ببینید اصلا یه حالی به انسان میده این غزل حافظ. بله، این است که فرمودن که ادیب گفت من این غزل رو خوندم اصلا مست شدم، بله، از هوش رفتم. بله، در خاطرات مرحوم راشد هم چیز جالبی است که نوشته بود که ایشون در مسجد سید اصفهان منبر می‌رفته. اون زمانم بلندگو نبوده، ولی جمعیت مستمعین راشد تمام مسجد و پشت بام و همه جا جمعیت عجیبی جمع شده بود پای منبر راشد. بعد راشد از منبر که میاد پایین، یک شخصی که معلم بوده، دبیر بوده، دبیر ادبیات بوده، ادبیات فارسی، دبیر ادبیات فارسی بوده، بندر 14 سال در دبیرستانهای قم تدریس کردم، فقط ادبیات فارسی درس میدادم، و این یه سیاستی بود البته، برای من یک گریزگاهی بود که تا تو کلاس ها حرفای خودم رو به بهانه عرض کنم که اشعاری که خونده می شد به همین بهانه ها نصیحت می کردم، موعظه می کردم، بحث سیاسی می کردم، بهانه بود این. اینا که می گفتن مثلا تعلیمات دینی بگو، می گفتن نه هستن آقایون می گن من نمی گم، می گفتن عربی بگو، می گفتن نه آقایون عربی می گن من می خواهم ادبیات فارسی بگم. بله عرض کنم که این دبیر ادبیات فارسی بوده، بعد از منبر میره خدمت آقای راشد میگه که آقای راشد بله امروز خیلی امشب خیلی گناه کردی. میگه چی کار کردم؟ میگه همه رو مست کردی تو با این صحبتات، همه رو مست کردی. بله بعد این شعرم برای راشد میخونه، میگه نطق تو با مستمع وقت سخن اون کند که ناید از صد خم شراب. نطق تو با مستمع وقت سخن آن کند که ناید از صد خم شراب. بله من براش میخونم. بنابراین کلام واقعا میتونه مستمع رو اصلا مس بکنه و میتونه کاملا جذبش بکنه. اینه که در کلمات امیرالمؤمنین واقعا این ویژگی ها کاملا میدرخشه و کاملا خودش رو نشون میده. مثل همین فرمایشی که درباره مالک اشتر داده، یا اینکه بله یه جمله ای داره در کلمات قصار فرماید که خلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول منه. خلیل مدوم علی بله خیر من کثیر مملول من. کمی که ادامه داشته باشه بهتر از کثیر و بسیاری است که ملال میاره، کسالت میاره. بله خب در فارسی هم میگن کم بخور همیشه بخور. بله زیاد بخور مریض میشی دیگه نمیتونی بخوری، ولی کم بخور بله اینقدر کم بخور که حتی سیرم نشی. بله همیشه بخور. بله زور مثلا غذا کم بخور هنوز شب نشده گرسنه هستی، حالا یک شکم پری حسابی بخور شبم که میشه میبینی امتلاع معده و چه مشکلی، و حالا برو هی قرص بخور هی شربت بخور. بله پس قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول من. شاید اون جمله فارسی هم که دیگه جزء ضرب المثل ها هست واقعا، که کم بخور همیشه بخور، پر بخور هیچ وقت نخور، تمام میشه میره پی کارش. بله خب ببینید این جمله مثلا، حالا عرض کنم حضورتون که خطبه هم نیست، خطابه هم نیست، چقدر این جمله زیباست، چقدر این جمله دلنشینه. این است که این که بگیم که بله فصاحت و بلاغت مربوط به دعاها هست و مربوط به خطبه ها هست و دیگه در روایات و عرض کنم در غیر دعاها و خطابه ها فصاحت و بلاغت مطرح نیست. خب چرا مطرح نیست؟ کسی که زبانش زبان فصاحت و بلاغته، این میاد مثلا این فصاحت و بلاغت رو میگذاره کنار، بله عوامانه حرف میزنه اینجوریه. خب اگر روایات مثلا درش فصاحت و بلاغت نیست، این عیب از راویه. راوی مطلب رو مثلا معنا رو گرفته ولی الفاظ رو نگرفته، حالا میاد نقل به معنی میکنه. ولی اگر راوی حافظش قوی باشه، حافظش محکم باشه، دلیلی نداره که در روایات فقهی فصاحت و بلاغت رعایت نشده باشه. این است که به نظر می رسد که از علوم ادبی غیر از علم لغت و غیر از علم صرف و علم نحو، معانی بیان هم یک مقداری لازمه، یک مقداری ضرورت داره. بله، به خصوص که خب ما قبلا گفتیم راجع به این که ما وثوق به روایت پیدا کنیم، گفتیم یکی از راه‌های وثوق به روایت علو مضامینه. خب همین علو مضامین معنیش همینه، یعنی فصاحت و بلاغت روایت را که نگاه کنیم، علو مضامین هم از نظر ترکیب الفاظ و هم از نظر معانی، مضمون عالی است. خب این سبب میشه که انسان وثوق به روایت پیدا کنه و اطمینان پیدا کنه که این مطلب از لبهای مبارک معصوم جاری شده، از زبان مبارک معصوم جاری شده. این خیلی مهمه، این خیلی اهمیت داره. خب این راجع به علوم ادبی. بحثی هم داشتیم راجع به علوم عقلی که عبارت بود از فلسفه و کلام و منطق. خب کلام که لازم، بالاخره باید پایه های اعتقادی شخص محکم باشه. فلسفه هم یه مقداری لازم. و این که مثلا بعضی ها می فرمایند که فلسفه با واقعیات سر و کار داره، فقه با اعتباریات سر و کار داره، بنابراین فلسفه ربطی به فقه و به اصول نداره. خب همین، خود همین که حوزه فلسفه واقعیات، حوزه فقه و اصول اعتباریات، خب همین هم خودش موجب میشه که ما واقعیات رو بشناسیم، اعتباریات رو بشناسیم، بدونیم امور اعتباری یعنی چه، امور واقعی یعنی چه. اینه که نمیگیم دیگه فقیه باید مثلا یک فیلسوفی مثل علامه طباطبایی باشه، ولی نباید بیگانه باشه از، بله، از فلسفه. مخصوصا که دیگه کفایه مرحوم آخوند بیشترش فلسفه است. یعنی طلبه بخواد کفایه رو خوب بفهمه باید فلسفه بلد باشه، فلسفه خونده باشه. بله، نمیتونه بیگانه از فلسفه باشه. پس اینم لازمه. و اما منطق، منطق دیگه اهمیت بیشتری داره واقعا در کار فقیه و فقاهت و در حوزه های علمیه. نقش منطق واقعا خیلی مهمه. و دیروز یک توضیحاتی خدمت عزیزان و سروران عرض کردم، ولی به نظرم میاد که قدری این بحث رو عرض کنم حضورتون که بله توسعه بدید. خب حالا عرض کنم حضورتون که قضایا دو قسمه، قضایای یقینی و قضایای غیر یقینی. باز قضایای یقینی هم دو قسمه، اون قضایایی که بدیهی هست و اون قضایایی که بدیهی نیستن، نظری هست، باید اینها رو اثبات کرد. بله، خب قضایای بدیهی، باز خود بدیهیات هم اقسامی داره. بله، عرض کنم حضورتون که مثلا متواترات یکی از اقسام قضایاست. خب ما هم در فقه و اصول سر و کارمون با خبر واحد و خبر متواتر هست، بنابراین باید متواتر رو بشناسیم، بدونیم متواتر چیه که دیگه کذبش و خلاف واقع بودنش مثلا محاله. خب اینا رو باید تشخیص بدیم. به هر حال بدیهیات رو بدونیم، بشناسیم. و قول مرحوم حاجی میگوید ان بدیهیاتنا ستون و ذی مبدا کل نظریات خودی. البته با مؤنث حرف نمیزنه ها، خودی میگه. بله، این با خودش هم گاهی میگه، میگه این یا الحاقه یا تعنیس نیست. بله. ان بدیهیاتنا ستون و ذی مبدع کل نظریات خودی. پس باید بدون آخه بدیهیات چیه، نظریات چیه، اینا رو باید توجه داشته باشه. تازه در بدیهیات هم ما دو جور بدیهی داریم، بدیهیات اولیه داریم و بدیهیات ثانویه داریم. خب اینا رو نباید بدونه، بدیهیات اولیه چیه، بدیهیات ثانویه چیه. بله. بعد خود بدیهیات اولیه هم دو قسم میشه، بدیهیات اولیه ای که بهش میگن ابده البدیهیات، مثل قضیه النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، این دیگه ابده البدیهیات. اصلا پایه و مایه تمام بدیهیات و تمام نظریات همین قضیه النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، همه جا باید باشه. اگر این قضیه رو کسی قبول نکنه و باور نکنه، هیچ چیزی رو دیگه نمیتونه قبول کنه و نمیتونه باور بکنه. بنابراین اول الاوائل در میان بدیهیات قضیه اول الاوائل یا ابده البدیهیات داریم، بعدش قضیه هایی داریم اونام بدیهیات اولیه هستن ولی دیگه اول الاوائل نیستن. مثلا عرض کنم حضورتون که الکل اعظم من الجز، اینم بدیهی اولیه ولی دیگه اول الاوائل نیست، ابده البدیهیات نیست، برای که خود همین قضیه الکل اعظم من الجز متکیه به قضیه النقیضانه. یعنی اگر کسی قضیه النقیضان لا یجتمعان رو قبول نداشته باشه، حتی الکل اعظم من الجز هم قبول نداره، حتی دو دو تا چهار تا که از بدیهیات هست اینم قبول نداره. بله. پس بنابراین باید بدون بدیهیات چیه، نظریات چیه، بدیهیات اولیه چیه، بدیهیات ثانویه چیه، اینا رو نباید بیگانه باشه، اینا رو باید بالاخره بدونه، اینها رو بشناسه، برای اینکه چه بسا به خاطر جهل به همینها احیانا گرفتار مغالطه میشه و میفته در دام مغالطه توی استدلالهاش، توی بیاناتش. میبینی ناخودآگاه دچار سفسطه میشه، دچار مغالطه میشه. خب اینا رو پس باید توجه داشته باشه، باید بدونه. خب حالا شما قضایا رو با دو دید میتونید بهش نگاه کنید. بله. عرض کنم که یکی از لحاظ این که بله صورت قضیه چیه، ازش صناعات خمس پیدا میشه، یعنی قیاس، استقراء، تمثیل و ببخشید صناعات خمس، یعنی عرض کنم حضورتون که برهان، خطابه، جدل، شعر و خطابه رو گفتم. بله. برهان، جدل، خطابه، شعر، مغالطه. بله. از نظر ماده قضیه است. ماده قضیه از این امور خارج نیست. یا برهانه، یا جدله، یا خطابه هست، یا شعر، یا مغالطه و سفسطه. این از نظر ماده که باید ماده رو باید بشناسیم، اینا رو باید بدونیم. از نظر صورت بله، یا قیاسه، یا تمثیله، یا استقراء، اینا صورت رو درست میکنن. قیاس مال صورته، تمثیل مال صورته، استقراء مال صورته. اون وقت ببینید مثلا عرض کنم حضورتون که در منطق میگیم تمثیل، در فقه میگیم قیاس. و همین چیزی که در منطق میگیم تمثیل، همین رو در فقه بهش میگیم قیاس. بله، قیاس فقهی. بله، ولیس فی مذهبنا قیاس اول من قاس هو ابلیس. بله، ابو حنیفه خیلی قیاس میکرده، خیلی اهل قیاس بوده ایشون، برای فتوا دادنش همش قیاس میکرد، یعنی از شباهت ها منتقل میشد از حکم این شبیه به حکم یک چیز دیگری که شبیه این بود. بنابراین اینا رو باید فقیه بدونه و بشناسه. بله، قضایا رو، بله، ماده قضایا رو بشناسه که ببینم در قالب برهان، در قالب شعر، در قالب خطابه هست، در قالب جدل یا در قالب سفسطه و مغالطه. اینا رو باید بدونه. عرض کنم حضورتون که از نظر صورت، در استدلال از نظر صورت، بله، صورت یا قیاس یا استقراء یا تمثیل، آیا استقراء هم مفید یقین هست یا مفید یقین نیست؟ بله، استقراء تام مفید یقین، ولی استقراء ناقص مفید یقین نیست، مفید ظن. بله، خب در فقه ما با استقراء سر و کار داریم، برای تتبع اقوال، برای تتبع روایات، ببینیم این روایت تواتر داره یا تواتر نداره، ببینیم مثلا فقها در یک مسئله اجماع دارن یا اجماع ندارن، اینا رو باید بدونیم. بنابراین عرض کنم حضورتون که استقراء برای ما خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه. خب استقراء تام مفید یقینه، استقراء ناقص مفید ظنه. آیا استقراء ناقص که مفید ظنه هیچ فایده ای نداره؟ چون مفید ظنه مثلا ظنم حجت نیست. اتفاقا استقراء ناقص مفید قضیه موجبه جزئیه است. اون وقت شما قضیه موجبه جزئیه رو در قیاس شکل اول میتونید ازش استفاده بکنید، چون در قیاس شکل اول شرطش اینه که صغرا موجبه باشه. حالا میخواد کلی باشه، میخواد جزئی باشه، کبرا باید کلی باشه. بنابراین وقتی ما استقراء ناقص انجام دادیم، این میشه یه موجبه جزئیه، و این موجبه جزئیه رو میتونیم در قیاس شکل اول به عنوان صغرای استدلالمون مورد استفاده قرار بدیم. بنابراین استقراء تام مفید، استقراء ناقص هم مفید، و فقیه نمیتونه از اینها بیگانه باشه. حالا انشاءالله بازم راجع به منطق خود بیشتر صحبت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطاهرین، غفر الله لنا و لکم.